مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت عزیزان و رفقا سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و این لحظات به بطالت نگذره. خدمتون عرض کنم که جلسه که در خدمتون هستم، جلسه این جلسه 11 و جلسه بعدش جلسه 12 همه فلسفه اخلاق خواهد بود، با توضیحاتی که در خصوص نظریه جناب مرحوم استاد مصباح رحمت الله علیه خواهم گفت. در جلسات قبل خب توضیحاتی در مورد دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، جناب محقق اصفهانی رحمت الله و همچنین مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری خدمت عزیزان تقدیم شد. خب یکی از بزرگوارانی که و اندیشمندانی که در طول سالیان متمادی تقریبا از اوایل انقلاب اسلامی تا انتهای عمر شریفشون پیگیر مسئله فلسفه اخلاق بودن و با درس گفتارهای متعدد و تبدیل شدن اونها به کتابهای متعددی تلاش کردند تا نظریه فلسفه اخلاقی اسلام رو منقح کنند و به نوعی پایگاهی قرار بدن برای نقادی سایر دیدگاه‌های فلسفه اخلاقی که امروز در سطح جهان مطرحه. خب بی تردید مرحوم جناب آقای مصباح رحمت الله علیه، کسی که خب دقت نظرشون و انسجام نظریه و دیدگاه‌هایی که بیان کردن انصافاً مثال زدنیه. من تلاش میکنم که در دو سرفصل اصلی، یکی در خصوص ملاک‌های افعال اخلاقی یه توضیحاتی عرض کنم و بعدش برم و وارد مسئله خود این که خود ماهیت الزامات اخلاقی از چه جنسیه و جناب آقای مصباح رحمت الله علیه چه نوآوری هایی اینجا داشتن و روی چه اموری تأکید کردن، و در ضمن ارائه هم تلاش میکنم توضیح بدم که با هر یک از بزرگوارانی که تا قبل از این خدمتون ارائه شده دیدگاه و دستگاه فکری ایشون چه نسبتی برقرار میکنن. من بخش اولمون پس به بحث ملاک‌های اخلاقی بودن یک فعل اختیاری اختصاص میدم. جناب آقای مصباح رحمت الله علیه 4 تا ملاک رو برای اختیاری، برای اخلاقی بودن یک فعل در نظر میگیرن. من سعی میکنم این 4 تا رو توضیحاتی تفصیلی تقدیم کنم. توی این 4 تا تا حد زیادی نگاه انسانشناسی ایشون که در حقیقت بعداً میخواد مبنا قرار بگیره برای توضیح فعل اخلاقی منقح میشه، و در این حال شباهت ها و تفاوت هایی که این بحث ایشون با سایر اساتید دارن هم تا یه حد زیاد اینجا منقح خواهد شد و بعدش به اون ماهیت الزامات اخلاقی و محکی گزارهای اخلاقی انشالله در بخش دوم خواهم پرداخت. از نظر جناب آقای مصباح رحمت الله علیه، افعال اخلاقی اولین خصوصیتی که باید داشته باشه اینه که باید فعل اختیاری باشه. این که انسان دارای اختیار می باشد یک مسئله فلسفی است که در اخلاق به عنوان اصل موضوعی استفاده می شود، و اگر این مطلب پذیرفته نشود نوبت به هیچ بحث اخلاقی نمی رسد. پس از دیدگاه ایشون اساساً یک اصل فلسفی حاکم و پیشفرض بحث‌های فلسفه اخلاق و اون این که انسان دارای اختیاره. این اصل انقدر مهمه و انقدر اهمیت داره که اگر این رو نپذیریم اساساً بحث به دایره اخلاق و به نوبت به اخلاق اساساً نخواهد رسید. مفاهیم حقوقی هم البته از نگاه ایشون همین خصوصیت رو دارن، یعنی مفاهیم حقوقی هم در دایره فعل اخلاقی قابل توضیحن. پس دو دست مفهوم از نگاه ایشون به نحو کلی در دایره اختیار و در ذیل پذیرش مبنای فلسفی مختار بودن انسان قابل طرحه. یکیش مفاهیم اخلاقی، که مفاهیم حقوقی. در معیار چهارم که الان داریم ملاک‌ها و معیارها رو داریم با هم میخونیم که افعال اخلاقی چه معیارها و ملاک‌هایی داره، در ملاک چهارم تفاوت این دو دسته افعال حقوقی و افعال اخلاقی روشون توضیح خواهد داد. صبر کنید، اونجا توضیح خواهم داد که وجه مایز مفاهیم حقوقی و مفاهیم اخلاقی چه خواهد بود. فعلا نقطه اشتراکشون رو ایشون توضیح میدن که در ذیل بحث اراده و اختیار قابل توضیحه. این ملاک موجب تمایز این دو دسته از مفاهیم از دیگر مفاهیم مانند مفاهیم طبیعی محض میباشد. از این رو حکما علوم را به لحاظ موضوعات به دو دسته تقسیم کردن، علومی که موضوعش اعمال اختیاری انسان است که ایشون بهشون میگه علوم عملی، و علومی که با عمل انسان ارتباط مستقیم ندارد، علوم نظری. ایشون بعد از این نکته وارد این بحث میشن که یک توضیحی بدن که ما علاوه بر مسئله اختیار یک بحث مهم دیگه هم داریم و اون مسئله میله. خوبی که یکی از اویسه ها و مباحث قامز و پیچیده بحث انسانشناسی همین مسئله تحلیل امیال و گرایش ها و خواهش های نفسانی. ایشون تلاش دارد یه توضیحی بدن که رابطه میل و اراده و همون اختیار که در رتبه یک گفتن چیست و نسبتش همچنین با عقل در نهاد انسان چگونه است. با توضیح مسئله میل و نسبتش با اختیار و نسبتش با عقل، ایشون تلاش دارن تا توضیح بدن که مکانیزم صدور فعل به نحوی که فعل اخلاقی نامیده بشه در انسان چگونه است. به همین خاطر ما در این چهار ملاکی که اولیشو عرض کردیم که اختیاری بودنه و دومیش اینه که حتما باید مسبوق به میل و به خصوص امیال متعالی باشه که توضیح خواهم داد، در فرایند این چهار ملاک ایشون تلاش میکنه تا اخلاقی بودن یک فعل رو توضیح بده. ملاک دومی که ایشون توضیح میده در که میخواد در رابطه با مسئله میل باشه، اولین بحثش اینه که برای انجام هر فعل اختیاری نیاز است که نفس نسبت به آن فعل میل پیدا کند. داریم بحث جناب آقای مصباح رحمت الله علیه رو تقدیم میکنیم. اولین بحث ملاک افعال اخلاقی رو داریم بحث میکنیم. چهار ملاک داره. ملاک اول اختیاری بودنه. ملاک دوم مطلوبیت و متمایل بودن انسان نسبت به اون فعله که حالا داریم اینو توضیح میدیم. ایشون در این بحث به این نکته خیلی تأکید دارن جناب استاد مصباح رحمت الله علیه که میل اساسا موجب تحریک نفسه. تا نفس به چیزی میل نداشته باشه به نحو او به سمت او اساسا حرکت نمی کنه. قوای انسان عزمشون جزم نمیشه که صدور فعلی اتفاق بیفته. و البته ایشون تلاش دارن همون اشکالی که هم محقق اصفهانی هم مرحوم علامه طباطبایی هم مرحوم مطهری به جناب آقای آخوند خراسانی داشتن رو ایشون باز تاکید داره و تکرار میکنه که عقل چنین خصوصیتی نداره. عقل شأنش جز ادراک نیست و از هر گونه میل، گرایش و کشش تهی میباشد. بنابراین عقل به تنهایی نمیتواند انگیزه فعالیت انسان را تأمین کند. بلکه این دو عامل مشترکاً در ایجاد فعل اختیاری مؤثرند. اون دو عامل چیه؟ یکی دستگاه شناخت، شعور و آگاهی و یکی دستگاه امیال، گرایش و انگیزه ها. قبلا هم اشاره کردم تقریبا از محقق اصفهانی به بعد ما وقتی داریم مباحث فلسفه اخلاق رو که نسبت وسیقی با صدور فعل اختیاری از انسان داریم بررسی میکنیم، این بحثی که ما قبلا توی منطق و بعضا توی حکمت زیاد شنیدیم و بعضا تلقی به قبول هم شده در بعضی از بزرگان ما، به این معنی که فرایند صدور فعل اختیاری چیه؟ اینه که تصوره، بعد تصدیقه، بعد شوق میاد، بعد شوق مؤکد میاد، حالا اراده میاد. حالا بعضی گفتن شوق مؤکد همون اراده است، بعضی گفتن نه اراده غیر از شوق مؤکد است، ولی انگار زنجیره از تصور تصدیق شروع میشه و میل همینجا زاییده میشه. از محقق اصفهانی هرچی ما میبرتر این حرف شفافتر میشه که اساسا دستگاه ادراکی نمیتواند مولد و مبدع پیدایش انگیزه و میل باشه. انگار انسان به شاکله، به فطرته، نه به طبیعته، به همه آنچی که درش حضور داره، هم طبیعتش، هم غریزه، هم طبیعت مادیش، هم غریزه حیوانیش و هم نفس انسانیش، یه خواهش ها و تمنیاتی داره که این خواهش ها و تمنیات ریشش به تصور تصدیق بر نمیگرده، بلکه یه دستگاه ادراکی بعداً باید در کنارش قرار بگیره تا بتونه بسط پیدا کنه. انسان رفتارهای آگاهانه و بر اساس شعور داشته باشه، ولی این دستگاه ادراکی و سنجشی که تصور و تصدیق شروع میکنه و ایجاد میکنه، اون نمیتونه مولد احساس باشه. احساس جای دیگه است، یه مبدعی دیگه داره. جناب آقای مصباح رحمت الله علیه هم رو همین وایستاده. پس در این دستگاه هم مانند دستگاه قبلی، دستگاه محقق اصفهانی، دستگاه مرحوم علامه طباطبایی، دستگاه شهید مطهری رحمت الله علیهم، هیچ کدوم از اینها نپذیرفتن که عقل خودش زجر و بأس دارد. فقط عقل شأن ادراک دارد. زجر و بأس، پسند و ناپسند، تمایل داشتن یا انزجار داشتن مبدأش جای دیگه است، در قوای دیگه و در ساحت دیگه باید دنبالش گشت، در خود نفس و روح باید دنبالش گشت، نه در عقل به معنای دستگاه سنجش. خب جناب آقای مصباح همینو به صراحت دارن و همین خاطر در این صورت عقل صرفا یکی از قوای نفس و روح می باشد که کارکرد ادراکی دارد، اما میل و گرایش مستند به خود روح است. همچنین از کلی احساسات، اهم از لذت و الم، خوشایندی و ناخوشایندی که در حوزه روح و نفس واقع می شود. خدمتون عرض کنم که نکته دومی که در ذیل مسئله مطلوبیت انسان علاوه بر این که الان عرض کردم قابل طرحه، در انسان گرایش های متفاوتی وجود داره که همه اونها به یک نقطه برمیگرده و اون نقطه اینه که موجود ذی شعور خودش را دوست دارد. یعنی مبدأ همه میل ها در تمام سطوح، در تمام لایه های وجودی روح و نفس انسانی، بازگشتشون به یه نقطه است، حب نفس. همه میل ها، همه میل ها یه ریشه اصلی دارن. در واقع انسان یک میل اصلی و اساسی دارد و اون حب ذات است و دیگر امیال فرع بر این میل می باشد. حتی کمال خود نفس به این است که حب به ذات او شدیدتر شود. به عبارت دیگر در یک نگاه دقیق می توان گفت تمام فعالیت ها و تلاش ها و حرکات انسانی در طول عمر خود از هر نوع که باشد، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، همگی آثار و مظاهر تمایلات متنوع و پیچیده انسان هستند که نهایتاً در اساس و ریشه خود به حب نفس باز می گردند. نکته دوم در فهم دستگاه انسانشناسی جناب مرحوم مصباح توجه به اینه که در ذیل ملاک دوم که مطلوبیت انسانی و تمایل داشتن انسان به فعله، نکته اینه که حب نفس ریشه همه امیال و گرایش های نفس انسان است. نکته سوم این که درسته که یه ریشه واحد و یک عامل وحدت بخش داره، ولی انسان یک موجود چند لایه است، یک موجود پیچیده است. به همین خاطر افعال اختیاری انسان که رابطه مستقیم با کمال روح داره، اما این روح کمالش کمال بسیط نیست، بلکه دارای مراتب مختلفیه. تفاوت در کمال روح از تفاوت در مراتب و شؤون نفس نشأت میگیره. انسان نفسش ذو مراتب و ذو شأنه، به همین خاطر کمالش کمال بسیط نیست، کمال مرکبه. هر فعل اخلاقی در راستای کمالی است، ولی خود کمال ها با هم انقدر سرراست نیست. مراحل نفس، مراحل و لایه های مراحل، شاید کلمه درست نباشه، لایه های مختلف نفس اقتضاء کمال خاص خودشون رو دارن. و همین خاطر افعال اختیاری متعددی امکان بروز و ظهور از انسان داره. و همین خاطر ایشون عبارتشو ببینید، ایشون میگه که نفس با اینکه موجود بسیطی است، اما دارای مراتب مختلفی است. یک مرتبه از نفس مرتبه است که ارتباط مستقیم با بدن دارد و فاعل فعالیت‌های نباتی بدن میباشد. مرتبه دیگر نفس عهده‌دار فعالیت‌های حیوانی نفس است. خصلت این مرتبه ادراکات احساسی و حرکات ارادی است که همون فصل حیوان حساس و متحرک بر اراده میباشد. مرتبه عالی نفس مرتبه انسانی است که خود دارای درجات زیادی است. بنابراین مراتب طولی نفس عبارتند از نباتی، حیوانی و انسانی. نفس در هر مرتبه نیز دارای کارکرد و آثار گوناگون است که آن را شؤون عرضی نفس می‌نامیم. پس یه شؤون طولی داره، نباتی، حیوانی، انسانی. در هر کدوم از این نباتی‌ها یا حیوانی‌ها یا انسانی‌ها شؤون نفسن، خودشون تعدد دارن که به اونا میگه شؤون عرضی در کنار این شؤون طولی. به عنوان مثال قوه جاذبه، دافعه و نامیه هر سه در مرتبه نباتی نفس، انسان‌ها، حیوانات، انسان‌ها و گیاهان همه از محیط خود جذب دارند، همه از محیط خود دفع دارند، جذب و دفع اتفاق میفته، همه از ناحیه اون لایه و اون سطح نباتی خودشون قوه نامیه دارن، رشد میکنن. نبات رشد میکنه، حیوان رشد میکنه، انسان هم رشد میکنه. این قوه جاذبه، دافع، نامیه همه جده شونهای عرضی مرتبه نباتی نفسه. حالا همین رو شما میتونید در قوه حیوانیه بگید، همین رو میگید در قوه انسانیه بگید. البته اینی که دوستان اشاره کنم، تقسیمات متعددی لااقل در کنار این تقسیمی که الان بنده عرض کردم در فرمایشات جناب استاد مصباح که از دروس فلسفه اخلاق ایشون اومده، لااقل سه دسته تقسیم دیگه هم در بحث‌های ایشون هست که قوای نفس چگونه تقسیم بندی میشن و مراتب نفس چگونه تقسیم بندی میشن، که دوستان میتونن به کتاب اخلاق در قرآن، یکیش جلد یک صفحه 215، یکیش اخلاق در قرآن جلد دو صفحه 42، و یکیش هم به شرح اسفار اربعه جلد هشتم جزء اول صفحه 344 مراجعه کنن که تقسیمات دیگه ای که جناب آقای مصباح فرمودن رو اونجا ببینن. الان چون موضوع بحث ما نیست و این تقسیمات در اون سیر کلی بحث ما خلل ایجاد میکنه، من خیلی روش متوقف نمیشم. نکته چهارمی که ایشون در زیل بحث اینکه فعل اخلاقی و اساساً فعل ارادی باید انسان بهش میل داشته باشه، باید توجه کنیم از بحث ایشون، اینه که هر یک از این مراتب، درست مراتب نباتی حیوانی انسان خواهش و نیاز مخصوص به خودش رو داره و نفس رو تحت فشار قرار میده که اون رو برآورده کنه، ولی انسان در این میان مخیر است که به کدام میل و خواهش مراتب مختلف از نفس پاسخ دهد. پرداختن به امیال یک مرتبه از نفس موجب تقویت و توسعه آن مرتبه و تضعیف مراتب دیگر می شود. یعنی درست انسان ذی شأنه، ولی پرداختن به یک شأن به صورت زیاد موجب تضعیف سایر نیازها یا خواهش‌های نفس میشه. یعنی کسی که در رتبه حیوانی خودش شهوی غذایی خیلی اعتنا میکنه و این تمایل رو به سایر تمایل‌هاش ترجیح میده، هی مکرر در مکرر، سایر خواستاش و قاعدتاً سایر حیثیت‌های وجودیش و ابعاد نفسانیش ضعیف میمونه، تضعیف میشه، چون داره به یکیش بیش از بقیه توجه میکنه و تقویت او باعث میشه که اونها به نحو متعارف و متعادل تأمین نشن و رشد پیدا نکنن. به همین خاطر ایشون میگه اگر انسان بیش از اندازه به امیال مرتبه حیوانی توجه کند، موجب تقویت حیوانات نفس میگردد. در این صورت مراتب دیگر نفس تحت شعاع قرار میگیرند و کلیت نفس تنزل پیدا میکند. در مقابل به میزانی که انسان به مرتبه عالی نفس میپردازد، تعالی و تکامل نفس را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بر میزان تکامل یا تنزل نفس میتوان امیال نفس را به دو دسته امیال پست و امیال متعالی تقسیم کرد. امیال پست، امیال متعالی. یه نکته بسیار بسیار مهم داریم اینجا که ما در بحث شهید مطهری هم اگر یادتون باشه یه من علوی من سفلی داشتیم. یه ظرافتی داره تفاوت بحث جناب آقای مصباح که در کل بحثشون، شاکلی کل بحثشون با بحث شهید مطهری خیلی تفاوت ایجاد میکنه، و اون اینه که وقتی جناب آقای مصباح داره میفرماید که امیال پست و امیال متعالی، با اونجایی که شهید مطهری داره میگه امیال پست امیال متعالی متفاوته. شهید مطهری توضیح من علوی من سفلیش مبتنی بر جدال درونیه، مبتنی بر اینه که انسان تنها موجودی است که با خودش جدال درونی دارد. یه بار خواهش های نفسه، یه بار عبور از خوده. به همین خاطر من علوی شهید مطهری بنیادش به حب نفس بر نمیگرده، به تعلق به امر متعالی بر میگرده، به وابستگی به غیر، به غیر متعالی بر میگرده. در حالی که مفهوم امیال متعالی مرحوم جناب آقای مصباح ریشش حب نفسه، گوین که ریشه امیال پستم حب نفسه. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در اینی که امیال پست اقتضاعات و خواهش‌های نفسانی مرتبه مادون نفسه و امیال متعالی اقتضاعات، خواهش‌ها و گرایش مرتبه انسانی نفسه، که رابطه شأن نباتی، شأن حیوانی و شأن انسانی مراتبش طولیه، تشکیکیه. در حالی که در شهید مطهری رحمت الله علیه من علوی و من سفلی این نبود که مراتب یک حقیقت باشن، یکیش عبور از خود بود، یکیش در خود ماندن بود، یکیش خواهش های دعوت کننده به خود بود، یکیش چی بود؟ یکیش عبور از خود و تزلع در رابطه در خود در خصوص امر متعالی بالادست بود، یکیش به حب نفس برمیگشت، یکیش به انقیاد و تسلیم و تعلق به یه امر بالاتر برمیگشت. در حالی که در بحث جناب آقای مصباح رحمت الله علیه اینجوری نیست. من امیال متعالی امیال غیر متعالی مراتب یک حقیقتن، یک میل اصلیه که اون حب نفسه. من میخواد در بحث شهید مطهری اساسا مسئله اخلاق به حب نفس بر نمیگردد. به چی برمیگرده؟ به پرستش، به تعلق برمیگرده، به وابستگی به یه امر مقدس و متعالی برمیگرده، به انقطاع به سمت او برمیگرده. تو ادبیات خود شهید مطهری بود پرستش یعنی انقطاع الهی چیزی، انقطاع به سوی چیزی، از همه چیز بریدن و همه به او پیوستن، با همه شأن به او پیوستن. در حالی که در بحث جناب آقای مصباح حب نفس میل اصلی و میل پایدار و میل بنیادینه که هیچ فعل اختیاری از انسان از او خارج نیست. این یک تفاوت جدیه. همینجا من یه نکته رو عرض کنم. ببینید اینکه خب علامه طباطبایی رحمت الله علیه چه نظری داشت تو این قسمت، یه سوالی جلسه قبل پرسیده شد، عرض کردم که در بحث جناب آقای مصباح رحمت الله علیه عرض خواهم کرد که در بحث مرحوم علامه، حالا اینجا جاشه من سریع عرض کنم و برم که بحث مرحوم علامه رو اینجا تطبیق کرده باشم. ببینید مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب المیزان در جلد یک صفحه 35 تا 354 ببخشید تا 362 و همچنین جلد 4 صفحه 18 تا 20 یه بحثی رو مطرح میکنن که باید یه مقدار روش فکر کرد انصافا که این چه نسبتی با این فرمایش مرحوم مطهری و مرحوم مصباح پیدا میکنه. مرحوم علامه اونجا به صراحت میگه ما وقتی نگاه میکنیم سه مکتب اخلاقی داریم، یه مکتب اخلاقی، مکتب اخلاقی عقلی است یا مکتب حکماست که فیلسوفان بهش پرداختن، و اون مکتب مکتبیه که بر کسب صفات و تعدیل ملکات و اصلاح اخلاق تأکید میکنه و هدفش هم مسئله مصلحت اجتماعی و مسئله فضیلت در مقیاس جمعیه. مرحوم علامه به این میگه مکتب حکما یا مکتب عقلی اخلاق. بعد دوم میگه یه غایت دوم، یه مکتب دومی وجود داره که مکتب شرایع عامه، شرایع قبل از اسلامه، دستگاه انبیا قبل از اسلام. میگه اون وصول به سعادت ابدی و حیات جاوید اخروی و آسایش جهان دیگره. وقتی در مورد اخلاق بحث میکنه شما باید به سعادت اخروی برسید. وجه اشتراک این دو دسته هم چی میدونه؟ اینه که هر دو در صدد کسب نوعی فضیلت برای فرد انسانند. مرحوم علامه گروه اول دنبال فضیلت اجتماعی و در نهایت به دنبال کسب فضیلت معنوی و وجدانی و درونی، و گروه دوم دنبال کسب فضیلت اخروی. ولی مرحوم علامه میگه یه مکتب سوم وجود داره که اون مکتب اسلامه. این مکتب اسلام یه تفاوت اساسی با دو تا مکتب قبلی داره و اون اینه که هدف در این مکتب ذات خداست، نه کسب فضیلت انسانی ام از این جهانی و یا آن جهانی. بعد توضیح میده، میگه هنگامی که ایمان انسان رو به کمال میرود و ترقیاتی در این زمینه نصیب میگرد، دل اون مجذوب تفکر درباره خدا و توجه به اسما و صفات الهیه حق میشه، عالیه حق میشه که از هر نقصی مبرا و منزه. این حالت جذبه روز به روز شدیدتر و توجه به خدا عمیق‌تر میشه تا جایی که دیگه جز جذبه و تجلیات و اون ظهورات رو دیگه نمیبینه. این آتش شوق و محبت باز تیزتر میشه و به جایی میرسد که از همه چیز صرف نظر کرده و تمام توجهش معطوف به ذات او می شود، فقط او را دوست دارد و تنها برای او ناف است، عشق و علاقه خیش را از همه چیز بر می گیرد و بر وی می گذارد و هیچ چیز دیگر را جز برای خدا دوست نمی دارد، از غیر او نمی ترسد و فعل ترک و انس و وحشت و خوشنودی و غضب او فقط به خاطر خداست. چون این جمع‌بندی رو که از روی این کتاب آرای اخلاقی مرحوم علامه طباطبایی نوشته جناب آقای رمضانی خوندم، این فیشم فیش خود مرحوم علامه است. اینو ببینید، میگه تفاوت این سه مکتب تربیتی حکما و شرایع گذشته و اسلام تفاوت مرحله پایین و متوسط و عالی است. میگه اینا سه تا مکتبن، طولی میشه پذیرفتشون مرحوم علامه، و فاصله زیادی در بین آنها وجود دارد. مکتب اول دعوت به حق اجتماعی میکند، در حالی که مکتب دوم دعوت به حق واقعی و کمال حقیقی که موجب سعادت اخروی است مینماید. ولی مکتب سوم دعوتش به دعوت حق مطلق است، دعوت به حق مطلق است، یعنی خداوند اساس و تربیت خود را بر پایه توحید خالص قرار میدهد و نتیجه آن هم عبودیت و بندگی خالص میباشد. تو ادامه توضیح میده نویسنده کتاب بر اساس جمع‌بندی که از فیش ها داره، از فیش های مرحوم علامه در المیزان داره، میگه مرحوم المیزان این ستا رو دارای شدت و ضعف میدونه، به نحو تشکیکی به هم متصل میدونه و در نهایت میگه شاید بهترین چیزی که بتونه این توضیح بده فطرت پرستشه، که ما سه لایه پرستش داریم که در حقیقت تو این ستا مکتب میشه اونها رو فهم کرد، میشه اونها رو تا یه حدی فهم کرد، که در این سه لایه پرستش در حقیقت میشه اخلاق رو فهمید. این که پرستش سه لایه داره و در نهایت انسان انگار فقط به او وابسته است، از خود عبور میکنه. آیا میشه گفت مرحوم علامه در مرحله نهایی به بحث جناب آقای مطهری نزدیکتر شده؟ خب در یه جایی فیش های مرحوم علامه در حب نفسه، که حب نفس امکان عبور ازش وجود نداره، هر انسان هر امر مجردی که به خودش علم دارد، خودش به خودش شوق دارد. جمع این دستگاه بحث مرحوم علامه یه مقدار اینجا سخت میشه، چون جلسه قبل پرسیده شد که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه خب در نسبت با این بخش ادعای محقق اصفهانی که گفته بود غایت اخلاق حفظ نو و حفظ نظامه و بقای نو و حفظ نظام اجتماعی، آیا مرحوم علامه اینو قبول داره؟ عرض کردم که مرحوم علامه اینو نفی نمی‌کنه، ولی بالاتر از این رو هم الان دارم میگم که داره چی میکنه؟ مدعی میشه که لااقل دو مرحله بالاتر از این هم وجود داره علاوه بر بقای نو و حفظ نظام اجتماعی، یکی مرحله رسیدن به سعادت اخروی و کمال حقیقیه، یکیش مرحله رسیدن و الغه و اندکاک در خود حقیقت مطلقه. پس از اینجا با محقق اصفهانی چی میشه؟ فاصله میگیره و خب بحث ها که الان بعد نسبتش بعدا معلوم کنیم که در این دوگانه ای که شهید مطهری و جناب آقای مصباح گفتن که آیا میل بنیادین حب نفس یا عبور از خود و پرستشه، بحث مرحوم علامه چجوری جمع بندی میشه؟ این یه علامت سوال، یه کار تحقیقی سر جای خودش باید انجام بشه. برگردیم بحثمون به جناب آقای مصباح رحمت الله علیه. پنجمین نکته ای که میخوام عرض کنم در ذیل مسئله گرایش هایی که جناب آقای مصباح فرمودند اینه که ارزش اخلاقی فعل اختیاری انسان تابع تأثیری است که اون فعل در تکامل نفس داره. این بحث خیلی مهمیه، چون ببینید جناب مصباح میخواد زمینه ای رو درست کنه که در این حالی که بالاخره میل جز مبادی فعل اختیاری است، نمیشه یه فعل از انسان صادر بشه ولی میلی پشتش نباشه، مسبوق به یک میلی نباشه، به یک گرایشی نباشه. حالا به صراحت میگه که انه هم آگاهی و شعور هم میل جز به عنوان جزء العله صدور فعل اختیاری هست، نمیدونید دو فعل صادر نمیشه از انسان. ولی در این حال میخواد توضیح بده که ما نمیتونیم بپذیریم که پس چون میل دارم اخلاقی است، ارزشمند است. من آخه به امور پس میل دارم، اساسا هیچ فعلی از من صادر نمیشه مگر اینکه من به او میل داشته باشم. خب حالا اگر اینجوری شد چجوری من جمع کنم؟ بدون میل فعل از من صادر نمیشه، ولی باید به این بین این افعالی که همشون مسبوق به یک امیالی هستند یه تمایز قائل بشم که بگم این اخلاقی است، این ضد اخلاقی است. یه طرح بحثی ایشون دارن، یه عنوان میذارن ارزش فعل. ارزش اخلاقی فعل به چی برمیگرده؟ همه امیا، همه افعال مسبوق به میلن، ولی ارزش اخلاقی چجوری قابل فهمه، قابل محاسبه است؟ ایشون میگه ارزش اخلاقی فعل اختیاری انسان تابع تأثیری است که آن فعل در تکامل نفس انسان دارد. انسان خودشو دوست داشت، کمالات خودش هم دوست داشت، هر فعلی هم که از او صادر میشه ناظر به یه سطحی، ناظر به یه وجهی از وجوه یا شأنی از شؤون نفسشه، که چون بدون میل که فعل صادر نمیشه. و گفتیم که شؤون نفس طولی و عرضی داره. خب حالا وقتی طولی و عرضی داره، ملاک این که من کدام فعل را اخلاقی بدانم، به او ارزش اخلاقی بدم، اونو ارزشمند بدانم از لحاظ اخلاقی، چه معیاری داره؟ میگه انفع بودن برای نفس، بیشترین تأثیر را در کمال نفس داشتن. و از آنجا که امیال متعالی نفس، یعنی امیال لایه انسانی، موجب تکامل حقیقی نفس میگردد، میتوان گفت افعالی اخلاقی هستند که در راستای امیال متعالی و خواستهای عالی نفس باشند. پس ایشون یه ملاکی داد برای این که توضیح بده که درسته که میل عقل نیست، جداست، پس خود میل رو باید تحلیل کنیم. یک، دو، همه امیال به ریشه حب نفس برمیگرده. سه، این حب نفس اقتضایش بسیط نیست، مرکبه، پیچیده است، چند لایه است. چرا چند لایه است؟ چون نفس مراتب طولی و عرضی داره، شؤون طولی و عرضی داره. نکته سوم این بود. نکته چهارم چی بود؟ نکته چهارم رو این تأکید کرد که من بر اساس آنچه که تا حالا گفتم میتونم بگم که یه سری امیال پسترن، یه سری امیال متعالی ترن، چون مراتب طولی داره نفس. وقتی این رو گفتم، حالا میخوام اینجوری توضیح بدم ارزش اخلاقی فعل کدومه؟ اونهاییست که در راستای امیال متعالی هن. چرا؟ چون از تحلیلی که من ارائه دادم این بود که ارزش اخلاقی تابع میزان تأثیریست که در کمال نفس دارد یک فعل. یک فعل چقدر تأثیر در کمال نفس داره؟ هرچه بیشتر ارزشمندتر. و چون امیال متعالی ناظر به بالاترین سطح کمال و استکمال نفسن، به همین خاطر افعالی که در راستای امیال متعالی اند اخلاقی اند. نکته ششم در ذیل میل اینه که امیال متعالی نفس نقش بسزایی در هدایت دارد، چرا که علم به تنهایی برای هدایت کافی نیست. جناب آقای مصباح رحمت الله علیه یه تأکیدی دارن بعد از اینکه این مقدمات رو میچینن تا توضیح بدن که بر اساس آنچه گفته شد کسی فکر نکنه صرفاً با بینش و شناخت اخلاقش خوب میشه. بینش و شناخت بسیار لازمه. حالا لازم بودنشو در اون ویژگی ملاک سوم عرض خواهیم کرد که ملاک سوم همون انتخاب آگاهانه و عقلانیه، ولی الان داریم در مورد مطلوبیت و اینکه انسان تا فعلی متمایل نباشد به او از او صادر نمیشود بحث میکنیم و میخواییم بگیم که افعال اخلاقی هم انسان متمایل است به او. از کجا تشخیصش بدم؟ دارم توضیحش میدم که کدام فعل اخلاقی است، میگم اون فعلی که در راستای امیال متعالیه. حالا دارم چه نکته میگم؟ میگم پس بر اساس اینی که گفتم صرف دانش و شناخت کفایت نمی کنه، من باید میل هم داشته باشم و میل ها ضعیف و قوی میشن. وقتی میل ضعیف و قوی بشه، من نیاز دارم که به اون بپردازم. به همین خاطر بر این اساس ضروری است که برای هدایت انسان هم شناخت و بینش او تقویت شود، هم امیال متعالی انسان شکوفا شود. این امیال به صورت فطری در نهاد انسان وجود دارد که شعای آن به سوی بی‌نهایت امتداد می‌یابد و در حقیقت یک مطلوب را نشان می‌دهد و آن عبارت از وابستگی به موجود بی‌نهایت کامل، یعنی قرب خدای متعال. ولی وقتی ایشون داره میگه قرب خدای متعال، من خودم را دوست دارم، کمالات نفسم را دوست دارم، پس قرب خدا را دوست دارم، غیر از اون بحث مرحوم مطهری است که اساساً من به او وابستم، پس از خود عبور میکنم. هنوز واسطه حب نفس در بحث جناب آقای مصباح کامل تا آخر به صورت منطقی در ساختار بس حاضره، ایشون هیچ وقت از این عدول نمی کنه. به همین خاطر در بحث ایشون اینجوری میشه که از این رو وقتی انبیا که میان، یکی از مهمترین کارهاشون همین احیای شعور فطری و به یاد آوردن اون پیمان فراموش شده الهی هن که لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. انبیا که میان، اون فطرت درونی، اون امیال درونی که حالا یه دفینه ای شدن، یه چیزی روشون افتاده، اون رو هم احیا میکنن، اون رو هم برمی انگیزند، برانگیخته میکنن میل ها رو. فقط این نیست که آگاهی و شناخت بدن. وقتی که این شد، حالا به همین خاطر نشون داده میشه که انبیا که میان، یکی از کارهای مهمشون این نکته برانگیختگیه. نکته آخری که میخوام در خصوص مسئله امیال بگم اینه که مفاهیم اخلاقی اینجا یه تفاوتی پیدا میکنن.
این نکته ششم مخالفت کردن اینا ما؟
نه مخالفت نکردم باش، ولی تفاوتش برمیگرده به اون که میان آیا انبیا کمک میکنن تو وابستگیت رو بفهمی و از خودت عبور کنی، میشه دستگاه جناب آقای مطهری. جناب آقای مصباح میگه نه، میگه وقتی آدم ها میان، وقتی که ببخشید انبیا میان برای آدمیان، انبیا که میان، یکی از کارهایی که میکنن اساسا تلاش میکنن تو خودو بیشتر دوست داشته باشی. تا خودتو بیشتر دوست نداشته باشی و کمالات بالاترت و ترجیح به کمالات پایینترت ندی، تو نمیتونی در مسیر حق قدم بزنی.
چون ما مثلا اول که ابتدا اون سن ترکیب که میرسیم اصلا دنبال کمال نیست، که ما درک میشون خدا هست، باید دیگه مثلا از این کار مثلا رد بشیم.
نه خدا هست فقط ذهنی نیست.
مثلا نه
خب بگیم میل به خوبی ها هم داری
در مقابل خدا، مثلا در حال خدا بینیم موظف میدونیم، یعنی خودمون رو مثلا این یه قانون میدونیم.
میدونم اصلا چرا میدونید؟ دو جور تحلیل شده.
جناب
آقای مطهری میفرمایند چون به او وابسته ای و این حقیقت تو رو تشکیل میده، اصلا خودت بدون او هیچی نیستی. جناب آقای مصباح میگه چون خداوند تو رو یه جوری خلق کرده که تو حب نفس داری، حب ذات داری، حب ذات که داری کمالات خودت هم دوست داری، قرب الهی بالاترین سطح کمال نفسته، این واسطه وجود داره، ولی که تو حواست نیست. این تحلیل سر این دستگاه تحلیل انسان شناسی است که وابستگی به غیر، آیا پرستش و ترغاز، آیا به قرب الهی، آیا باز از بستر حب نفس میگذره یا نه از بستر حب نفس هم نمیگذره. این هم یکی از دعوای انسان شناسیه. جواب متحرید با اسما اینجا اختلاف داره. فبیکاد آخرین نکته اینه که رسالت قوانین اخلاقی تعالی و تکامل حقیقی نفسه، در حالی که برخلاف قوانین حقوقی که هدف دیگه رو دنبال میکنن و هدف قانون تأمین نیازهای جامعه در رأس همه برقراری نظم اجتماعیه و همانند اخلاق ریشه در عینیت و واقعیت نداره، بلکه قراردادی محض میباشد. به همین خاطر نظام‌های حقوقی در جوامع گوناگون متفاوت می‌باشد. البته نظام‌های مختلف و متعدد در جامعه اسلامی همانند حلقات به هم مرتبط تحت نظام کلی اسلام واقع می‌شوند که غایت نهایی نظام اخلاقی است و غایات سایر نظام‌ها غایات متوسط و واسطه به حساب می‌آیند که در نگاه کلان همگی تابع آن غایت نظام اخلاقی است. اینجا جناب آقای مصباح در انتهای مسئله میل داشتن و مطلوب بودن میگه حواستون باشه دو دسته افعال رو من جدا کردم، دو دسته از ویژگی ها رو گفتم، یه سری افعال اخلاقی و افعال حقوقی و گفتم این دو دسته مفاهیمی که ناظر به اینها هستن، این مفاهیم حقوقی و اخلاقی در ذیل اختیار هم. اگر اختیار نباشد اساسا مفاهیم حقوقی اخلاقی بی‌معناست. اینجا اولین تفاوتش رو میخواد توضیح بده، میگه باید حواستون باشه در مطلوبیت مفاهیم حقوقی مطلوبیتشون اجتماعیه ولی مفاهیم اخلاقی مطلوبیتشون تکامل نفسه، به همین خاطر حقیقی تر و بلند مرتبه تره، با واقعیت و استکمال نفس پیوند بیشتر داره. یه تفاوت دیگه هم دارن که انشاءالله در بحث نیت خواهم گفت. تا اینجا یه استراحتی بفرمایید تا در بحث ملاک‌های اخلاقی دوتای بعدی رو هم عرض کنم و بعد وارد بحث موضوع و محمول گزاره‌های اخلاقی بشم و اونجا ماهیت الزامات اخلاقی رو یه توضیحی عرض کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.